سایه‌سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهای روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر رهسپارند. برای فردا. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اینجا ایران، تهران، جام جم، رادیو ورزش و برنامه‌ای که میشنوید برای فرداست. برای فردا برنامه‌ای که با هدف تشریح بیانات مقام معظم رهبری در جهت تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب تقدیم حضور شما میشه. مهمان لحظه های شما. در روز 22 بهمن 1357 تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به نقطه عطف خودش رسید. در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران ریشه‌کن و به خاص الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد. جمهوری اسلامی ایرانی که بهمن سال گذشته 40 سالگیش رو جشن گرفت. انقلاب اسلامی ایران نهضتی بزرگ، شکوهمند و تأثیرگذاره. اما همان گونه که آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند، این انقلاب بی نام امام خمینی رحمت الله علیه در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. واقعیت هم همینه که نقش امام خمینی رحمت الله علیه در رهبری خیزش عظیم مردم ایران آنچنان برجسته بود که پیروزی انقلاب اسلامی ایران بدون هدایت ها و رهنمود های آینده نگرانه و هوشمندانه ایشان متصور نبود. حالا پرچم رهبری و امامت این انقلاب شکوهمند به دست رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ایه. رهبری انقلاب اسلامی به طور متناوب در پی رصد تمام ابعاد جامعه و کشور هستند و به همین دلیل در سال گذشته بیانیه گام دوم انقلاب را به سمع و نظر مردم ولایتمدار ایران رسوندند. هنگامی که از تمدن صحبت می‌کنیم، مجموع اختصاصات فرهنگی مد نظر قرار داده میشه که به یک استقرار تاریخی و مدنی در سرزمینی خاص منجر شده و در طول تاریخ از پویایی و استمرار حول یک محور بنیادین برخوردار بوده، مثل تمدن‌های مختلفی که میشناسیم. از اونجایی که کشور ما کشوری که به نام جمهوری اسلامی ایران نامیده میشه، پس بیشترین تمدنی که در ایران ساکن هستند تمدن ایرانی و اسلامی هستند، تمدنی که با تکیه بر فرهنگ ایرانی و اعتقادات اسلامی در کنار هم زندگی میکنند. علم مهمترین و اساسی ترین مؤلفه در شکل گیری و رشد هر تمدنیه. اگر علم نباشه نمیتونیم به پیشرفت در هیچ زمینه‌ای دلخوش کنیم. از جمله پیشرفت در علوم ورزشی. ورزشی که همراه با علم و آگاهی نباشه، ورزشی متضرر همراه با رکود و درجا زدن در مبتدی ترین حالت ممکنه. پس برای رسیدن به یک تمدن ایدئال باید علم هر کاری رو آموخت. سه مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی به عنوان اهداف اصلی بیانیه است که در گام اول هم وجود داشت و حالا وارد دومین مرحله اون میشیم. هفته گذشته در خصوص جامعه پردازی با شما صحبت کردیم. موضوع محوری این برنامه پرداخت به کلمه تمدن سازی در بیانات رهبر معظم انقلابه.
امت اسلامی امروز وظیفه‌اش تنها این نیست که به یادبود ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند. این کار کوچکی است، کار کمی است نسبت به اون چه وظیفه اوست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای رو باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این تفاوت اساسی دارد با اون چی که قدرت‌ها درباره بشریت فکر می‌کنند و عمل می‌کنند. این به معنای تصرف سرزمین‌ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت‌ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت‌ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت هاست.
شکلگیری یه تمدن ایدئال به بودن جامعه‌ای هدفمند برمیگرده که اعضا و مردمش همگی اهل خودسازی باشن. توی این جمله به تمام مؤلفه‌هایی که رهبر معظم انقلاب در اولین فراز بیانیه گام دوم انقلاب پرداختند اشاره کردیم. خودسازی و جامعه پردازی و کلیدواژه‌ای که در این برنامه با حضور کارشناس محترم بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم. بله، صحبت از تمدن سازیه. تمدن سازی به معنای آگاهی، معرفت، شناخت و همت و تلاش برای رسیدن به اهدافیه که افراد جامعه‌ای که مثل یک تیم در کنار همدیگه هستن به سمتش گام برمی‌دارند. اما در این برنامه همراه هستیم با کارشناس محترم آقای دکتر اصغر مهاجری، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز، و قراره که درباره همین کلمه یعنی تمدن سازی بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر مهاجری، خدمت شما سلام عرض، خوش آمدید به برنامه برای فردا.
بخا خان مرادی، منم خدمت حضرت علی، همراهان خوب این برنامه و به ویژه شنوندگانی که علاقمندانه مباحث ما را پیگیری میکنن عرض سلام و عرض ادب و تحیت دارم. آرزو میکنم که همه شما و همه همراهان خوب این برنامه لحظه های خوبی را در حال تجربه کردن باشن.
درود بر شما.
اگر اجازه بدید و برای اینکه شنوندگان هم با ما همراه بشن، من یه مروری بکنم به مباحث کلیدی و اساسی که به صورت زنجیره‌ای و سلسله‌ای در برنامه خوبه برای فردا مطرح میشه، تا هم ذهنیت جدیدی پیدا بشه، هم پرسش‌های نوینی در ذهن از شنوندگان ایجاد بشه، هم من بتونم به مبحث امروز با یه مقدمه مناسب بپردازم.
بفرد.
جامعه شناسان معتقد هستند اگر شما میخواهید یه جامعه شایسته و برازشی داشته باشید، باید کنشگران اون جامعه را، اهالی اون جامعه را، اهالی اون فرهنگ را فرهنگ پذیر بکنید، جامعه پذیر بکنید، تربیت اجتماعی به عهده عوامل اجتماعی کننده و نهادهای تربیتی. چرا که جریان جامعه پذیری افراد را خویشتن شناس میکنه و با کسب معرفت، کسب هویت اجتماعی، فرد خودسازی میپردازه. فرد خودفرهیخته که فردی هست خودساز، حتما آگاه هست، حتما هویت خود را میشناسه، حتما دارای معرفت و دانشی در مورد خویشتن هست که طی اون فرایند فرهنگ پذیری و جامعه پذیری براش تحقق پیدا کرده. افرادی که خودساز هستن و هویت خود را خوب میشناسن، خود را در راستای جامعه تربیت شده میبینن، قادر هستن که به جامعه بپردازن، جامعه ای را بسازن، گروه‌های اجتماعی را بسازن و بتوانن اجتماعاتی را بسازن. این اجتماعات هم دارای هویت‌های معنی‌دار هست، دارای اهداف بلند و متعالی‌ست، رو به تعالی‌ست، رو به پیشرفت است. چنین فردی که خود ساخته است، قادر هست جامعه خود را بسازه.
بله.
عضو گروه خانواده از خانواده را میسازه، عضو گروه صنفی خودش از شغلی خودش اون را میسازه، در گروه های سیاسی عضو از اون گروه سیاسی را متعالی میکنه. چون این سنگ بنای جامعه خوب ساخته شده است و خلاصی خوبی داره، و همین خاطر جامعه پردازی و جامعه سازی خوبی را هم خواهد داشت و جامعه خوبی را هم میسازه. هرچند تأکید میکنم این را، بین فرد و جامعه، بین خود و جامعه یک رفت آمد تعاملی متقابل بود داره. این یا همدیگر را می پوشانن، هم فرد به جامعه کمک میکنه، به تعبیری گیدنزی یک عامل می شود، هم جامعه و ساختارهای جامعه هست که فرد را هم می سازد، هم آماده می کند، هم شایط را مهیا می کند برای نقش آفرینی های بیشتر. شرایط برای تعامل بین فرد و جامعه بسیار بسیار مهم است و در قالب این شرایط ساختی کنشی هست که همکنشی انجام میدن، تأثیر دارن و یه برساخت جدید ایجاد میشه. این جلسه میخواهیم در ارتباط با همین برساخت جدید که محصول برهم کنشی عاملان و کنشگران با ساختارهای جامعه و یک جامعه پویا صحبت بکنیم.
بله.
نتیجه این برهم کنشی آدم های خود ساخته و جامعه پویا می تواند در قالب یک فرایند تمدن‌زایی بر جامعه تجلی پیدا بکند. بعضی ها می توانند اسم این را بذارن پیشرفت، بعضی ها می توانند اسمش را بذارن توسعه. می توان در قالب تمدن هم صحبت کرد، یعنی اگر ما افراد خود ساخته ای را داریم، جامعه پویایی را داریم، اهداف هر دو متعالی، هر دو کسب هویت کردن، ولی هویت‌های فردی، هویت‌های اجتماعی، هویت‌های ملی کاملا روشن هست، رساس آگاهانه هست، جامعه ساختارهای خود را مهیا کرده، حالا شرایط برای تمدن سازی فراهم هست. در طول تاریخ تمامی تمدن‌هایی که به وجود آمدن را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم حاصل همین برهم کنشی. به عنوان مثال، تاریخ نویسان حوزه تمدن معتقدند افرادی که در جامعه خود بودند ولی خودسازی اتفاق نیفتاده بود یا ساختارهای جامعه فراهم نشده بود، این افراد طی فرایند مهاجرتی مهاجرت میکنند، هم در فرایند کسب هویت جدید خودسازی خود اقدام میکنند، هم در ساختارهای جامعه قرار میگیرن که ساختارهای جامعه مهیا هست برای تمدن سازی تمدن ها رخ داده است. به عنوان مثال، مهاجرتی که در یکی از نقطه های عطف تاریخ قرار گرفته و تاریخ اسلام را ساخته، مهاجرت پیروان حضرت محمد بن عبدالله هست از مکه به مدینه که نقطه عطفی میشود و در فرایند خودسازی که پیروی کرد بود و بستر و شرایطی که در جامعه جدیدی به نام مدینه وجود داشت، تمدنی اوج میگیره و شکل میگیره به نام تمدن اسلامی.
بله.
یا زمانی که دیاری از افراد از آسیای میانه مهاجرت میکنن و به منطقه به نام امروز ایران میان و این افراد فرهیخته شده در طی فرایند خودسازی شرایط جامعه ایرانی هم مهیا بوده، تمدن بزرگی به نام تمدن ایرانش میگیره. میتوان مثالهای بیشتری زد. مهاجرت اروپاییان در فرایند صده‌های گذشته و بسترهای مناسبی که در ایالات متحده بوده شرایط تمدن غربی را به وجود آورده است. بلذا زمانی افراد خودساخته، خودهویت یافته، آگاه و دارای قابلیت‌ها و مهارت‌ها و تکنیک‌هاشن، جامعه هم آغوش خود را باز می‌کنه، شرایط را مهیا می‌کنه، بسترها را فراهم می‌کنه. برهم کنشی این دو بستر شکوفایی یک تمدن را ایجاد می‌کنه. فرض بر این بگیریم که در این تمدن هم بخش‌های مادی اون مد نظر باشه، هم بخش‌های معنوی تمدن مد نظر باشه. یعنی ما هم پیشرفته‌های دنیوی را مد نظر بگیریم، هم پیشرفته‌های معنوی را. ترکیبی از علاقمندی و وفاداری و ارزش‌های این محقق نمی‌شود این تمدن مگر اینکه این دو شرط قبلی فراهم شده باشه. حالا مکانیزم این برهم کنشی افراد و یا عامل‌های خودساخته آگاه در یک جامعه با آغوش باز با بسترهای مناسب چی هست؟ ما در مباحث گذشته به اشارات اشاره کردیم. بهترین فرایند برهم کنشی این دو ایجاد فضای خلاقانه تولید و بازتولید.
بله.
یعنی اگر افراد بتوانند مهارت کسب بکنن، هویت کسب بکنن، خود ساخته بشن، اهداف متعالی داشته باشن که در این مطلب ابتدای حضرت عالی تحت عنوان جامعه هدفمندی که اساس خودسازه به دنبال یک هدف هست، آگاهی داره، معرفت داره، فرض کنیم افراد اینها را دارن، جامعه هم شرایطش فراهم هست، دموکراتیک‌تر هست، اون موقع ما باید وارد فرایند تولید بشیم. تولید در حوزه علم، دانش، تولید در حوزه هنر، تولید در حوزه سینما، تولید در حوزه صنعت، تولید در حوزه کشاورزی. و اما این تولید را قطع نکنیم، باز تولید دوباره بکنیم. این تولید و باز تولید در همه عرصه‌های اجتماعی خلاقیت‌های مستمر ایجاد می‌کنه و اجازه دهد در فرایند تولید و باز تولید با تکمیل ارزش‌های معنوی و الهی و متعالی جامعه مثل قناعت و عدم اصلاح نکردن، این موجب انباشت ثروت مادی و معنوی در جامعه میشه و شرایط را برای شکل گیری تمدن فراهم میکنه. چون تمدن ها زمانی شکل میگیرن که معرفت و دانش و همچنین تولیدات اقتصادی و صنعتی انباش پیدا کنن و از این انباش هم افزایی ایجاد بشه و این هم افزایی چون در راستای یک طرحواره و در یک برنامه هست، اون جامعه وارد فرایند تمدن خواهد شد.
بله.
پس بهترین مکانیزم فرخان مرادی برای رسیدن به تمدن تولید و بازتولید توأم با هویت که امکان انباشت سرمایه ایجاد کنه.
علاوه بر اینکه
فرصت و مال برنامه کوتاه هست، من ثانیه‌هایی به این سرمایه ها هم اشاره کنم. برای این تمدن حتما ما باید این سرمایه ها را داشته باشیم. مهمترین و اولاترین اولین سرمایه که لازم هست سرمایه اجتماعی، مثلث طلایی شفافیت، تعامل و اعتماد. به دنبال اون انبار سرمایه های فرهنگی و نمادین هست که قادر هست سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی را تبدیل به فراورده های اقتصادی و تولیدی بکند. ولذا ترکیب از این دو تا سرمایه با سرمایه انسانی که شرایط هر سه در کشور عزیز ایران وجود داره با اون خودسازی ها و برهم کنشی فرد با جامعه قادر هست تمدنی بالنده و زیبا بسازد و ورقهای زرین را در تاریخ یک ملت یادگار بگذارد که آیندگان به این فرایند، به این جهاد، به این کوشش، به این تلاش و به این عزم طرحواره گذشتگان خودشون ببالن و افتخار کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دکتر اصغر مهاجری، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
منم فرخ‌خان مرادی، شما همکاران و عزیز شنوندگانتون را به خدا می‌سپارم. براتون آرزوی روزهای خوش دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
توجه به حوزه علم‌آموزی جوانان و پژوهش رمز تمدن نوین اسلامی و قام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم انقلاب به اون اشاره کردند. از این رو برای رسیدن به این اهداف، جوانان به عنوان سرمایه‌های کشور باید قله‌های رفیع پیشرفت و اقتدار رو از نظر علمی طی بکنند تا توسعه کشور رو رقم بزنند. بحث علموزی جوانان در واقع رمز بیانیه گام دومه که رهبر معظم انقلاب بر این مورد تاکید دارند. حالا برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی که مد نظر رهبر معظم انقلابه، باید رکن اساسی علم‌آموزی که نقطه عطف تمدن به شمار میره و جوانان رو به عنوان سرمایه‌های کشور جزء ارکان مهم رسیدن به اهدافمون هست رو باید مد نظر قرار بدیم. همونطور که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب می‌فرمایند، جوانان محور تحقق پیشرفت اسلامی هستند. پس برای رسیدن به تمدن‌سازی ایدئال و همه جانب، جوانانی رو که با آگاهی و معرفت و شناخت به خودسازی رسیدن نکنید. از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه برای فردا بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار هم شما.
جوینا فون سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره اونجت شیوید باچو، گرچی بال زد به تو، جوین 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 خوش بگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
چمن چتر گل ها اومدی شون زد عطر گل ها خیمه زد در چمن چتر گل ها چشم خندید و صحرا جوان شد چشم خندید و صحرا شد یاد عاشقان شد یاد تو هم دم عاشقان شد بیا بیا مهربان بیا مه من جان جان بیا ای ماه من از سفر بیا مژده نور و سحر بیا من در هوایت رها کن مرا با بهار آشنا کن باشید بن ترانه عشق بخوان ترانه عشق سهر به بام خورشید بخوان ترانه عشق بخوان ترانه عشق روی مرا تیره مکن ای ماه تابان من ای صبح خندان من آمدی شال زد عطر گل ها خیمه زد در چمن چتر گل ها آمدی شال زد عطر گل ها خیمه زد در چمن چتر گل ها چشم خندید و صحرا جوان شد چشم خندید و صحرا جوان شد یاد تو همدم عاشقان شد یاد تو همدم عاشقان شد
وقتتون خوش دوستان عزیز شنونده در ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش همراه میشیم با همکارانم در برنامه باشگاه
باشگاه برنامه از گروه مسابقات ورزشی
سلام ظهر جمعتون بخیر با برنامه دیگری از باشگاه در خدمت شما عزیزان هستیم من سعید زاهدیان به همراه سایر دوستان و همکارانم در برنامه باشگاه قصد داریم به مسائل و مشکلات باشگاهداری در ایران بپردازیم. در برنامه‌های قبلی کارشناسان حوزه ورزش و کارشناسان حوزه رسانه صحبت کردیم، گفتگو داشتیم. همین بحث‌ها رو می‌خوایم ادامه بدیم و دنبال کنیم و در این برنامه هم پیرو برنامه‌های قبلی در مورد مشکلات باشگاهداری در ایران گفتگوی خوبی داشته باشیم. از شما می‌خوایم که با ما در ارتباط باشید، با ما هماهنگ باشید و توی این کار به ما کمک بکنید. تلفن‌های ارتباطی برنامه حتما باش آشنا هستی 220-230-87 و 220-230-88. اگر امکان تماس براتون وجود داره به ما زنگ بزنید و برای ما پیازید، اما اگر نه امکان تماس نیست به ما پیامک بزنید به شماره 30306. خب اگه خاطرتون باشه تو برنامه قبلی یه موضوعی رو مطرح کردیم که به نظرم موضوع جایی میتونه باشه. گفتیم که هر کسی از هر جای ایران اگر باشگاهی داشته توی شهرش، حتی یه باشگاه کوچیک، باشگاه محلی یا باشگاه بزرگی که امروز وجود نداره، دلایلی در با منحل شده، اسمش رو